بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. در 22مین روز تهاجم روسیه به اوکراین، نبرد برای تصرف پایتخت اوکراین ادامه دارد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه جنگ اوکراین را عامل کاهش رشد اقتصادی جهان ارزیابی کرد. و یک کشتی باری امارات متحده عربی در نزدیکی بندر اسلویه غرق شد. خوش آمدید به این بخش خبری. در 22مین روز تهاجم روسیه به خاک اوکراین، نبرد بین نیروهای دو طرف در حومه کیف ادامه دارد. بر اساس تازه‌ترین ارزیابی وزارت دفاع بریتانیا، تهاجم نیروهای روسیه در تمام جبهه‌ها تا حد زیادی متوقف شده است. شهر خرسون در جنوب اوکراین تنها شهری است که نیروهای روسیه موفق شدند به طور کامل تصرف کنند. همزمان با ادامه نبردها، رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در سخنرانی ویدیویی در پارلمان آلمان گفت روسیه دیوار جنگ سرد جدیدی را بین آزادی و اسارت در اروپا راه انداخته است. او از تردید غرب و سیاستمداران آلمانی در پذیرفتن کیف به عنوان عضو سازمان ناتو انتقاد کرد. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک سخنرانی به معترضان حمله روسیه به اوکراین تاخت و آنها را خائنان ملی و ستون پنجم دشمن نامید. تا کنون هزاران نفر از معترضان به تهاجم روسیه به اوکراین در شهرهای مختلف این کشور بازداشت شدند. اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تهاجم روسیه به اوکراین را عامل کاهش رشد اقتصادی جهان در سال جاری ارزیابی کرد. در گزارش اخیر این نهاد بین‌المللی مالی گفته شده است که رشد اقتصاد جهانی دست کم 1% کمتر از میزان پیشبینی شده خواهد بود. به گفته این سازمان، جنگ اوکراین بر نرخ تورم در کشورهای مختلف جهان نیز که در سال جاری روندی رو به رشد داشته تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس ارزیابی این نهاد اقتصادی، نرخ تورم احتمالاً حدود 2% بیش از پیشبینی ها افزایش خواهد یافت. قیمت شاخص های انرژی در جهان در چند ماه اخیر رشد کرده و بهای گاز، نفت و بنزین نیز به شدت افزایش یافته است. و یک کشتی باری امارات متحده عربی در نزدیکی سواحل بندر اسلویه غرق شد. 30 خدمه کشتی از طرف امدادگران ایرانی و کشتی‌هایی که در نزدیکی محل حادثه بودند نجات یافتند. این کشتی باری که حامل خودرو بود در 50 کیلومتری بندر اسلویه به دلیل شدت باد و شرایط نامساعد جوی غرق شد. این کشتی باری عازم بندر ام القصر در عراق بود که پیش از رسیدن به مقصد غرق شد. همزمان مدیر عامل شرکت بنادر و فرودگاه‌های کیش اعلام کرد که به دلیل وزش باد و ناپایداری‌های دریایی فعالیت بنادر این جزیره به مدت 2 روز تعطیل است. شنوندگان اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. مقام های جمهوری اسلامی سرانجام پس از دریافت 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران در آخرین روزهای اسفند 1400 با آزادی نازنین زاغدی و انوشه آشوری، دو شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، موافقت کردند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
نازنین زاغری پس از 6 سال و انوشه آشوری پس از حدود 5 سال بامداد پنجشنبه 26 اسفند ماه در فرودگاهی در بریتانیا به خانواده های خود پیوستند. خانم زاغری 43 ساله و آقای آشوری 67 ساله هر دو به اتهام جاسوسی در ایران به زندان افتاده بودند و هرگز این اتهام را نپذیرفتند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی هم هرگز مدرکی دال بر گناهکار بودن آنها منتشر نکردند. آزادی این دو شهروند بریتانیایی ایرانی تبار پس از ماها مذاکره و چانه‌زنی بین دو کشور همزمان با بازپرداخت بدهی بیش از 4 دهه پیش بریتانیا به ایران انجام شد. دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مورد آزادی همزمان نازنین زاغری و انوشه آشوری از زندان گفت: شاید از نظر زمانی روزهای آزادی و واریز پول نزدیک به هم بود، ولی ارتباطی بین این دو مسئله وجود ندارد و آزادی این دو فرد با نگاه انسانی در ایران انجام شد و اخبار منتشر شده مبنی بر گرفتن پول و آزادی این افراد نادرست و غیر دقیق است. این ادعا در حالی مطرح می شود که حسین امیر عبداللهیان در دیدار با همتای بریتانیایش در مهر ماه در پاسخ به تقاضای آزادی نازنین زاغری بار دیگر بر لزوم بازپرداخت بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران تاکید کرده بود. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا در همین مورد گفته بود که این بدهی مشروع است و دولت بریتانیا به دنبال راهی برای پرداخت آن بوده است. اما همکنون با وجود پرداخت این بدهی دست کم دو شهروند ایرانی بریتانیایی دیگر در انتظار آزادی هستند. وزیر خارجه بریتانیا برای خروج مراد طاهباز از ایران هم وعده داد که به تلاش‌ها در این زمینه ادامه می‌دهد. آقای طاهباز دیگر ایرانی بریتانیایی بازداشتی در ایران یکی از 7 نفری است که بهمن 96 در جریان پرونده امنیتی معروف فعالان محیط زیست دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. آقای طاهباز که به گفته خانواده‌اش شناسنامه انگلیسی دارد، روز چهارشنبه 25 اسفند ماه به مرخصی رفته اما از آزادیش هنوز خبری نیست. مهران رعوف دیگر دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی است که به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی به تحمل 10 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم شده است که در این چند روز اخیر وزیر خارجه بریتانیا نامی از او نبرد. سیامک نمازی، محمد باقر نمازی، عماد شرقی، ناهید تقوی، جمشید شارمهد، احمد رضا جلالی، حبیب الله چعب، مسعود مصاحب، کامران قادری، فریبا عادل‌خواه و رضا اسلامی هم از دیگر ایرانیان دو تابعیتی هستند که به اتهام‌های نظیر تبلیغ علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام هم‌اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و شهروندان خارجی را به اتهامات جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی از آنها در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار استفاده کردند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. اما جواد محمدی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از کاهش کم سابقه وسعت دریاچه ارومیه در عرض یک سال خبر داده است. به گفته وی بر اساس جدیدترین بررسی‌ها وضعیت دریاچه ارومیه که سال گذشته 3575 کیلومتر مربع بود اکنون به 2324 کیلومتر مربع رسیده است. آقای محمدی تأکید کرده که حجم آب دریاچه ارومیه با 2 میلیارد متر مکعب کاهش به نزدیک 3 میلیارد متر مکعب رسیده است. همراه هستیم با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست از آلمان. آقای سهرابی، چه عوامل محیطی و انسانی دخیل بودند که الان مشاهده این وضعیت هستیم در دریاچه ارومیه؟
درود بر شما. ببینید وقتی که ما به حوزه دریاچه ارومیه نگاه میکنیم میبینیم که در 40 سال اخیر کشاورزی به شکل بسیار گسترده‌ای توسعه یافته، مخصوصا در بخش کشاورزی آبی و زمینهای آبی. گفته میشه که مساحت تقریبا حدود 500 هزار هکتار از بهش رسیدیم. از یه طرف حدود 80 هزار حلق چاه ما در حوزه میبینیم. سدسازی صورت گرفته، حدود 40 تا سد در برنامه این هست برای سدسازی های دیگه. از یه طرف هم نگاه،
من صدای شما رو ندارم آقای سهرابی. به نظر میرسه ارتباط ما با آقای سهرابی قطع شده. اما ادامه میدیم مجله رو با خبرها. علی اصغر هنرمند، مدیر وبسایت نارنجی که از 8 سال پیش زندانی شده بود، روز چهارشنبه با انتشار پیامی در توییتر از آزادی خود خبر داد. آزادی آقای هنرمند در روزی رخ داد که نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، همزمان با انتشار خبر پرداخت بدهی 530 میلیون دلاری بریتانیا به ایران آزاد شدند. بیشتر برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه بدون ارائه اسناد و مدارک ادعا کرده بودند که فعالیت وبسایت نارنجی که اخبار و مطالب حوزه فناوری را منتشر کرده به فعالیت‌های امنیتی نازنین زاغری ارتباط داشته است. وبسایت نارنجی از وبسایت‌های پرطرفدار ایران در زمینه اخبار مربوط به دنیای فناوری بود که گروهی از وبلاگ نویسان این حوزه آن را در دفتری کوچک در کرمان راه انداخته بودند. به نظر می‌رسد ارتباط ما با آقای منصور سهرابی دوباره داره برقرار شده. آقای سهرابی، توضیح میدادید درباره عوامل محیطی و انسانی که در وضعیت کنونی دریاچه ارومیه تأثیر گذاشتن، بیشتر بشنویم از شما.
درود بر شما. ببینید، من عرض کردم که ما کشاورزی نامتوازنی رو در منطقه داریم و یک توسعه غلطی که در این رابطه صورت گرفته. زمین‌های آبی حدود 500 هزار هکتار در طی 40 سال اخیر افزایش پیدا کرده در حوزه. حدود 80 هزار حلقه چاه ما داریم. سدسازی‌های بسیار زیادی صورت گرفته. بیش از 40 سد فعال در حوزه داریم که همه اینها ناشی از اینه که ما برداشت‌هامون بسیار بیشتر از این آوردی هست که باید داشته باشیم. یعنی اون میزانی که حدود تقریبا 40 درصد گفته میشه از آب‌های تجدیدپذیر که باید استفاده کرد، در این حوزه خیلی بیشتر استفاده میشه و حقابه دریاچه تامین نمیشه. طبعاً در این شرایط دریاچه در آستانه خشکی قرار میگیره و وضعیتی که ما مشاهده میکنیم ناشی از مدیریت غلط منابع آبی مخصوصا در حوزه کشاورزی هست و چشمانداز روشنی هم برای آینده دیده نمیشه. برنامه‌هایی که داره اجرا میشه فکر میکنم این روند رو شتاب بده و در آینده شاهد باشیم که دریاچه ارومیه کاملا خشک بشه.
اشاره کردید که شرایطی که در حال حاضر در این دریاچه هست بسیار وخیمه و چشم‌انداز روشنی هم وجود نداره برای آینده این دریاچه. اگر از همین امروز قرار باشه اقدامی صورت بگیره که این دریاچه رو نجات بدن، چه کارهایی میشه انجام داد؟
ببینید، برای دلایل رو بررسی کرد. یکی این که حقابه باید تامین بشه. بخشی از حقابه دریاچه ارومیه سال هاست که به تبریز منتقل میشه از طریق سد شهید کاظمی بوکان و نوروزلو جدیدن از میانداب. این آب میبایست به دریاچه میرفت. از طرف دیگر کشاورزی باید تغییر پیدا بکنه در حوزه آبریز دریاچه ارومیه. اون زمین های آبی که هستن حدود 500 هزار هکتاری که اضافه شده باید تغییر پیدا بکنن. الگوهای کششون عوض میشه، بتونن دیمی بشن یا اینکه مصرف آبشون کمتر بشه. سدسازی باید صورت نگیره و متوقف بشه و اون سدهایی هم که ساختن در طی این 30 سال اخیر باید آبشون رو رهاسازی بکنن تا به دریاچه برسه. در این حالت میشه امیدوار بود به اینکه وضعیت دریاچه بهبود پیدا بکنه. یا اینکه یک راه دیگه‌ای وجود داره که ممکنه بعضی ها از این راه خیلی خوششون نیاد، ولی آخرین راه به نظر من این است که سطح تبخیر دریاچه رو باید کاهش داد. یعنی مساحت دریاچه رو کم کرد. باید همه آب‌های موجود رو به اون سطحی که الان هست هدایت کرد. حدود 40 درصد دریاچه رو میتونیم برای همیشه حفظ بکنیم اگر این روش رو اجرا بکنیم. و باید از 60 درصدش چشم پوشی کرد و دنبال راهکار بود برای این کانون‌های نمکی که میشه اون 40 درصد هم در رابطه با کانون‌های نمکی باشه. یعنی اون مراکزی که کانون نمکی هستن و میتونن در آینده طوفان نمک ایجاد بکنن، اونجا را ما میتونیم نگه بداریم به صورت دریاچه کوچیک‌تر و آب‌ها رو هدایت بکنیم و بقیه‌اش رو باید یه فکر دیگه براش کرد. در غیر این صورت با این سطح تبخیر بسیار زیاد و اون آورده کمی که ما داریم حتماً دریاچه خشک خواهد شد و نمیتوان اون رو حفظ کرد.
سپاسگزارم. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست از آلمان با ما بود.
هی 1400 هم تموم شد، ولی در سال نو، قرن نو، با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، یک شنبه 29 اسفند از 4 بعد از ظهر تا لحظه تحویل سال 1401 با شما.
فرزانه انصاری‌فر، خواهر فرزاد انصاری‌فر، روز چهارشنبه 25 اسفند از آزادی پدر و برادر خود پس از نزدیک به یک ماه بازداشت خبر داد. خانم انصاری‌فر با انتشار پستی در اینستاگرام تایید کرد که آزادی پدر و برادرش با قرار وثیقه انجام گرفته است. فرزاد انصاری‌فر از جانباختگان اعتراضات آبان 98 است که بر اثر اصابت گلوله بر سرش در بهبهان کشته شد. امین انصاری فر، پدر فرزاد انصاری فر، 30 بهمن امسال در پی مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد. او پیشتر در ابلاغیه‌ای برای دفاع از خود در مورد اتهام تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی احضار شده بود. آرمان انصاری‌فر نیز یک روز پس از دستگیری پدرش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان بهبهان انتقال یافته بود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.